بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران آمریکا و روسیه درباره پرونده هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا در سالگرد وقوع انقلاب گل سرخ در گرجستان پیامی ارسال کرد. و عربستان سعودی پیشنهاد اعطای پناهندگی به رهبر طالبان را تکذیب کرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا. تا نیم ساعت دیگر با شماییم و میزبان شما در مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه سوم آذر ماه 1387 خورشیدی است، برابر با 23 نوامبر 2008 میلادی. از هر جا که ما را همراهی میکنید، امیدواریم که ساعت خوبی در پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پرو با یکدیگر دیدار کردند. به گفته دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید، دو رهبر توافق کردند که پس از ورود باراک اوباما به کاخ سفید نیز همکاری نزدیک آمریکا و روسیه بر سر پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه یابد. این احتمالاً آخرین دیدار دو رهبر پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای بوش محسوب می‌شود. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه همچنین اعلام کردند که هر دو طرف مواردی از رضایت و نارضایتی در طول 8 سال ریاست جمهوری آقای بوش داشتند. آقای بوش گفت که سخت کوشیده است تا روابط دو کشور صمیمانه باشد. آقای مدودیف نیز گفت با وجود برخی اختلافات هر دو طرف به خوبی با یکدیگر کار کردند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد انقلاب گل سرخ گرجستان حمایت ایالات متحده را از این کشور اعلام کرد. آقای بوش گفت آمریکایی‌ها به آنچه وی اقدام گرجستانی‌های شجاع در دفاع از آزادی خواند افتخار می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود انقلاب گل سرخ ثابت کرد هنگامی که به مردم حق انتخاب داده شود آنها زیستن در آزادی را انتخاب می‌کنند. آقای بوش گفت ایالات متحده همچنان از دموکراسی، استقلال، سیادت و حاکمیت ارضی گرجستان حمایت می‌کند. دولت عربستان گزارشی را که مدعی شده بود ملک عبدالله به ملا محمد عمر رهبر طالبان پیشنهاد اعطای پناهندگی داده است تکذیب کرد. خبرگزاری دولتی عربستان اعلام کرد وزارت امور خارجه این کشور به طور کلی این خبر را که توسط روزنامه آلمانی درشپیگل منتشر شده است تکذیب می کند. در گزارش روزنامه مذکور از مقامات دولت افغانستان به عنوان منبع خبر یاد شده بود. در این گزارش آمده بود که حامد کرزای و جورج بوش رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا از پیشنهاد اعطای پناهندگی عربستان سعودی به ملا محمد عمر به منظور پایان بخشیدن به شورش طالبان و حمایت از صلح در افغانستان پشتیبانی به عمل می‌آورند. محمود مشهدانی رئیس پارلمان عراق روز شنبه اعلام کرد قانونگذاران این کشور روز چهارشنبه توافقنامه تازه‌ای را که بین واشنگتن و بغداد بسته شده است به رأی خواهند گذاشت. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال 2011 حدود 3 سال دیگر خاک عراق را ترک کنند. رئیس پارلمان عراق افزود این رأی‌گیری در صورتی که جناح‌های سنی، شیعه و کرد به یک موضع مشترک در این رابطه دست پیدا کنند زودتر انجام خواهد شد. در این میان عبدالقادر جاسم وزیر دفاع عراق درباره خطرات احتمالی خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از خاک آن کشور هشدار داد.
با سپاس، شاهین بشیری بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید: سه دهه پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان انقلابی، اکبر هاشمی رفسنجانی از این واقعه انتقاد می‌کند. درخواست مجازات اعدام برای افراد متهم به بمب‌گذاری چند ماه قبل در شیراز و حضور گسترده جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های عمرانی و تولیدی در ونزوئلا. نگاهی هم داریم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه دیروز دوم آبان ماه در تهران و در جریان سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف درباره 30 سالگی انقلاب ایران از اشغال سفارت آمریکا و وقوع انقلاب فرهنگی در ایران انتقاد کرد. تنها خبرگزاری فارس انتقاد مستقیم آقای رفسنجانی از اشغال سفارت آمریکا را منتشر کرده و سایر خبرگزاری‌ها یا این بخش از سخنان او را حذف کرده‌اند و یا به شکل دیگری منتشر ساختند. یک دانشجوی حاضر در جلسه سخنرانی آقای رفسنجانی در گفتگوی با رادیو فردا انتقاد مستقیم رئیس مجلس خبرگان از اشغال سفارت آمریکا در تهران را تایید می‌کند. علی که در این جلسه حضور داشته در ابتدای گفتگویش با نیوشا بغراتی از مشاهدات خود مبنی بر انتقادهای رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید.
دقیقا اون چیزی که خودم شنیدم، آقای رفسنجانی حتی این مورد تنظیرم به کار بردن، گفتن زمانی که سفارت آمریکا رو در تهران دوستان تسخیر کردن به نام لانی جاسوسی، اصلا بنده و آیت الله خامنه‌ای در ایران حضور نداشتیم. والا ایشون در واقع آقای رفسنجانی یه اشاره ضمنی داشتن به این موضوع که خودشون و آیت الله خامنه‌ای هیچ گونه اطلاعی در زمینه تسخیر سفارت آمریکا نداشتن، یعنی در واقع موضوع بدون هماهنگی این دو نفر انجام شده که بعد در واقع با یه عمل انجام شده در واقع مواجه شدن و این رو در واقع تشبیه کردن به بی‌نظمی‌های اوایل انقلاب که تو کمیته تشکیل شده انقلاب نوپای ایران بود وجود داشت. در زمینه اون انقلاب فرهنگی و بیرون کردن اساتید دانشگاه هم خب بالاخره آقای رفسنجانی به خصوص در انتخابات سال 84 هم اگه خاطرتون باشه دایه در واقع چی میگن چیز شدن افکار خودش رو داشت، ولی خب به هر جهت کار درستی ندونستن اون کار رو و گفتن خیلی از اساتیدی که ما از در واقع کشور مجبورشون کردیم که خارج بشن، اینا واقعا به درد کشور می‌خوردن و میتونستن باعث رشد و توسعه کشور بشن که متاسفانه این کار انجام نشد. در مورد طرح
خب برگردیم اگر اجازه بدید، برگردیم به قضیه اشغال سفارت آمریکا. شما گفتید که آقای رفسنجانی گفتن با بی‌خبری آقای رفسنجانی و آیت الله خامنه ای در واقع صورت گرفته این کار.
بله.
آیا در واقع گفتن که انتقادی هم میشه کرد از این کار؟
در واقع اشاره میکردن به این موضوع که واقعا اوایل انقلاب زیاد اوضاع روی نظم و در واقع حساب کتاب قبلی نبود و یه سری اتفاقا رو کارهایی رو انجام میدادن که بنا به صلاحیت خودشون بود، یعنی یه حالت برخورد شخصی داشت با موضوع.
خبرگزاری فارس ولی نوشته که آقای رفسنجانی توی حرفاشون به این نکته اشاره کردند که الان بعد از 30 سال میشه با دیده انتقادی نگاه کرد به این قضیه.
بله دقیقاً، یعنی به خاطر همین موضوع بود که این مسئله رو عنوان کردم و گفتم خب خیلی اتفاقایی که اوایل انقلاب افتاد اصلا به صلاح نبود ولی خب اتفاق افتاد و این هم در واقع از پیامدهای انقلابی که اصلا انقلاب یکی از فاکتوراش بی‌نظمیه.
حالا این صحبت رو آقای رفسنجانی در پاسخ به پرسش خاصی مطرح کرد یا در جریان سخنرانی؟
اصلا اساساً پرسش‌های از قبل آماده شده، چون اصلا این در واقع جلسه رو بسیج دانشجوی دانشگاه شریف تعیین کرده بود و برگزار می‌کرد، علاوه بر اینکه خیلی سوالات دانشجوها مطرح کردن روی برگه و دادن دقیقا مشخص بود، حتی آقای رفسنجانی خودشون اشاره کردن که این سوالاتی که قبلا من از دوستان بسیجی فعال شنیدم، دانشجویان بسیجی فعال، و در واقع یه طعنه‌ای زدن به اینکه سوالات دانشجویان رو واقعا بپرسید که خب بچه‌ها تشویق کردن ایشون رو.
خب دوباره برگردیم به اون دو نکته‌ای که اشاره کردیم. دو تا مسئله که عنوان شد، یعنی اشغال سفارت آمریکا و انقلاب فرهنگی، آیا واکنشی هم داشت در بین حضار؟
والا بیشتر حضار در مورد این موضوع که مثلا آقای رفسنجانی در مورد تسخیر سفارت آمریکا نقشی نداشت، خب تشویق می‌کردن ایشون رو، چون که در واقع نسبتاً آقای رفسنجانی الان با توجه به حضور و اقدامات آقای احمدی نژاد محبوبیت خاصی پیدا کرده.
شما خودتون به عنوان کسی که حضور داشته در این جمع چه برداشتی داشتید به عنوان دانشجویی که حضور داشته اونجا از صحبت‌های آقای رفسنجانی؟
برداشتم اینه که بالاخره صحبت آقایون بسته به زمان معمولاً تغییر میکنه، یعنی شما ممکنه شاید 4 سال پیش، 5 سال پیش، 8 سال پیش در واقع این سوال از ایشون میشد، دقیقاً ممکن بود یه جواب دیگه بده. بالاخره ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن و امکان داره بنا به مصالح یه سری در واقع پاسخ‌هایی رو بدن، ولی خب نظر شخصی من اینه که در واقع این نمیتونه صحت داشته باشه.
چی به نظرتون نمیتونه صحت داشته باشه؟
اینکه ایشون در واقع و آیت الله خامنه‌ای اطلاعی در زمینه تسخیر لانه جاسوسی نداشتن و در واقع اون موقع اصلا کاملا بی اطلاع بودن که تو مکه بالای پشت اون خوابیده بودن و یهو اینا رو مطلع کردن که این اتفاق افتاده و چقدر خوب شد که ما بالاخره دست آمریکا رو از کشور قطع کردیم.
پس برداشت شخصی شما اینه که نمیتونه صحت داشته.
بله و در واقع خیلی از بچه‌هایی که اونجا بودن سهه میذارن روی این مطلب که اصلا همون شعار انتخابات سال 84 این بود که هاشمی ورژن 2006، حالا در واقع الان داره این حرفا رو میزنه. شاید دقیقاً اون دوره‌ای که خودش ریاست جمهوری میکرد در واقع این حرفا رو نمیشد زیاد برداشت بکنیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه شریف پس از 3 دهه از اشغال سفارت آمریکا و وقوع انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران انتقاد کرد. گفتگویی بود با یکی از دانشجویان حاضر در جلسه سخنرانی آقای رفسنجانی.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
با بررسی کیفرخواست سه فرد متهم به طراحی و اجرای انفجار در حسینیه رهپویان وصال در شیراز، نماینده دادستان برای این سه متهم تقاضای حکم اعدام کرده است. انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز که در فروردین ماه امسال رخ داد، 14 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. گزارشی داریم در این باره از نیوشا بغراتی.
محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله هر سه اهل شیراز متهمانی‌اند که دادستان خواهان اعدامشان شده است. اعدام به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری که 8 ماه پیش 14 نفر را کشت و 200 تن دیگر را مجروح کرد. بمب‌گذاری حسینیه رهپویان وصال در شیراز. خبرگزاری های ایران روز شنبه در گزارشی از جلسه دادگاه موارد عمده اتهامی این سه نفر را نقل قول، افساد فعل ارز از طریق عضویت در یک انجمن تروریستی خارج از کشور، همکاری با گروهک های محارب، اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی، مشارکت در انفجار حسینیه شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور اعلام کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری ها این پرونده 7 متهم دارد که جلسه روز شنبه برای رسیدگی اتهامات 3 متهم اصلی و با حضور وکلای تسخیری متهمان برگزار شده است. علی اکبر حیدری فر نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در بیان کیفرخواست متهمان گفت از دادگاه تقاضای صدور حکم اعدام به صورت علنی در محل حسینیه رهپویان وصال شیراز برای متهمان را دارم. آقای حیدری فر در تشریح چگونگی انفجار شیراز و نیز انفجارهای دیگری که توسط متهمان به گفته او در دست اجرا بوده گفت متهمان از یک عامل آمریکایی به نام جمشید برای این اقدامات دستور گرفته و پس از انفجار شیراز نیز وی را از ماجرا مطلع کردند. پایان نقل قول. نماینده دادستان همچنین در تشریح روند این پرونده از متهم دیگری با نام مجید راستگو نام برد که عامل کارگذاشتن بمب در حسینیه شیراز بوده ولی پس از اقدام نافرجام به یک انفجار دیگر در 24 مرداد دستگیر شده و در ساعات اولیه دستگیری به وسیله سیانور به گفته او خودکشی کرده است. دادگاه بررسی کننده هنوز حکمی در ارتباط با این متهمان صادر نکرده، اما قاضی پرونده اعلام کرده است که بعد از استماع آخرین دفاع دادگاه ظرف 1 هفته رأی نهایی را صادر خواهد کرد. نماینده دادستان در جلسه دادگاه متهمان را مرتبط با انجمن پادشاهی ایران معرفی کرد. وی گفت که در خصوص جرایم انتسابی به فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند و همچنین شخصی به نام جمشید که هر دو مقیم خارج از کشور هستند و همچنین هر فرد حقیقی یا حقوقی حامی آنها، پرونده همچنان مفتوح است. فرود فولادوند یک مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران است که خود را مؤسس انجمنی موسوم به انجمن پادشاهی ایران می‌خواند. وی پیش از این با حضور در مقابل دوربین شبکه خصوصی ماهواره‌ایش در لندن و با انتقادهای تند از حکومت ایران و همچنین دین اسلام، توجه شماری از مخاطبین شبکه‌های ماهواره‌ای را به خود جلب کرده بود. او حدود 1 سال پیش در مرز ایران توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد. از سرنوشت او و همراهش جمشید خبری در دست نیست. ارتباط او و گروهش با بمبگذاری‌های شیراز از سوی خود او و یا منبع مستقلی تایید یا تکذیب نشده است.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در لیما پایتخت پرو جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام بار دیگر از سیستم بازار آزاد دفاع کرد و آن را بهترین ابزار پیشرفت برای اقتصاد جهان نامید. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
اگرچه مهلت ریاست جمهوری پرزیدنت بوش کمتر از 2 ماه دیگر به پایان می‌رسد، ولی سخنان وی به عنوان نماینده قدرتمندترین اقتصاد جهان با اهمیت تلقی شد و با استقبال شرکت کنندگان در کنفرانس لیما روبرو گردید. پرزیدنت بوش با اشاره به اهمیت گفتگوهای کنفرانس ایپک گفت این کنفرانس سران به هنگامی تشکیل می شود که جهان با یک بحران اقتصادی درگیر است و برای فائق آمدن بر این بحران به همکاری همگانی نیاز است. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت به باور من کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه باید بر گرد یک میز گفتگوهای صریح و ثمر بخشی با یکدیگر داشته باشند.
Because I believe developed nations and developing nations needed to be sitting at the same table to have an honest, fruitful dialogue.
جورج بوش گفت ما شاهد دیگرگونی تاریخ هستیم. و اکنون محور اقتصاد جهانی از غرب به شرق در حال حرکت است. برخی از ظهور قدرت‌های اقتصادی کشورهای محور آسیا و اقیانوس آرام بیم دارند، ولی ایالات متحده از این پیشرفت و ظهور اقتصادهای موفق در سراسر این پهنه استقبال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به کنفرانس هفته گذشته سران 20 کشور پرتوان اقتصادی در واشنگتن گفت ما بر سر انجام پاره اصلاحات در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای بازتاب دادن نقش مهم کشورهای در حال توسعه توافق کردیم و همچنین توافق کردیم که بازارهای خود را باید باز و گشوده نگاه داریم و رسماً سیاستهای بازدارنده را مردود بشماریم.
And we agreed to keep our markets open and firmly reject protectionism.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود به نکاتی چند در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و بالمعال شرایط زندگی ملت‌ها بر اثر اعمال سیاست‌های بازار آزاد اشاره کرد و گفت کنفرانس لیما بیانگر 55% اقتصاد جهان است و درصد یک نسل فقیر در آسیای خاوری از 80% به 18% کاهش یافته است. سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام با 21 عضو در سال 1989 میلادی 19 سال پیش تشکیل شد و معرف بیش از 2.7 میلیارد تن جمعیت کشورهای عضو است که در حدود 55% تولید ناخالص جهان و 49% مبادلات بازرگانی جهان را در اختیار دارد. اعضای ایپک در آغاز پیدایش خود هدف پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو کاستن از هزینه‌های مبادلات بازرگانی و تقویت روابط تجاری بین اعضا را سرلوحه خود قرار دادند و موفق شدند که دستکم 5% از هزینه‌های مربوط به مبادلات کالا بین اعضا را کاهش دهند. هدف آن است که در 2 سال آینده 5% دیگر از این هزینه‌ها کاسته شود. پرزیدنت بوش در سخنان خود توسعه اقتصادی را در 3 عامل مهم خلاصه کرد: بازار آزاد، مبادلات بازرگانی آزاد و مردمان آزاد.
So I want to talk today about how to do that. I want to focus, and I think we ought to focus our efforts on 3 great forces for economic growth: free markets, free trade, and free people.
گزارشی بود از نادر صدیقی در ارتباط با سخنرانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در پایتخت پرو. اما همچنان در منطقه آمریکای لاتین میمانیم با گزارشی دیگر. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی تحلیلی به افزایش حضور جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی و به ویژه ونزوئلا پرداخته است. این گزارش حاکی است وزن اقتصادی و مشارکت و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین، نگرانی آمریکا را نیز در پی داشته است. پارسا شمس و گزارشی در این باره.
در محوطه کارگاهی در شهر کالابوزو در ونزوئلا، کارگران و مهندسان مشغول کار گذاشتن لوله‌های آب در زمین هستند و همه با زبان اسپانیایی با هم صحبت می‌کنند، اما زمان نهار و در رستوران دیگر کمتر زبان اسپانیایی به گوش می‌رسد و افراد به زبان فارسی با هم حرف می‌زنند. سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا گسترش یافته. شرکت‌های ایرانی مشغول انجام پروژه‌های ساخت و ساز آپارتمان هستند، ضمن اینکه ماشین‌ها و خودروهای تولید مشترک ایران و ونزوئلا را هم می‌توان در خیابان‌ها دید. تراکتورهای ایرانی هم در اختیار کشاورزان ونزوئلایی قرار گرفته است. حتی ایران و ونزوئلا مشترکاً دوچرخه هم می‌سازند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا هم یک بار جلوی دوربین تلویزیون با یکی از همین دوچرخه‌های ساخت مشترک ایران و ونزوئلا ظاهر شده و گفته با همکاری ایران قصد داریم دوچرخه اتمی بسازیم. شوخی سیاسی رایجی که نام ایران را با بحث فعالیت‌های اتمی پیوند زده است. گزارش آسوشیتد پرس هاکیست ایران حضور خود را در همه زمینه‌ها در آمریکای لاتین افزایش داده است. سفارتخانه‌های جدید ایران در نیکاراگوئه و بولیوی هم افتتاح شدند. این گزارش می‌گوید یک چیز ایران، ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه را گرد هم آورده است و آن مخالفت با آمریکاست. پروژه های ساخت مسکن که با همکاری ایران در ونزوئلا انجام می شود بیش از 400 مهندس ایرانی را به ونزوئلا آورده و هر سه شنبه پرواز مستقیم از کاراکاس به تهران انجام می شود. این مسئله باعث شده حضور ونزوئلا در منطقه خاورمیانه هم پررنگ شود. اقلیت های لبنانی و سوری از اقلیت های بزرگان هستند و ارتباط مالی و هوایی راحت میان ایران و ونزوئلا این تردید را برای مقامات آمریکایی به وجود آورده که ممکن است حمایت ایران از گروه‌های تندرو در لبنان و سوریه مشکلات امنیتی برای آمریکا به همراه داشته باشد. یکی از مقامات آمریکایی در گفتگو با آسوشیتد پرس نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده، ضمن اینکه جمهوری اسلامی متهم به حمایت مالی از حزب الله لبنان است و برخی مقامات آمریکایی میگویند ونزوئلا میتواند پوشش خوبی برای انتقال پول ایران به لبنان و سوریه باشد. اما برخی کارشناسان میگویند همکاری گسترده ایران با ونزوئلا به تهران این امکان را داده که در میان فشارهای آمریکا و اروپا و تحریم‌های سازمان ملل بتواند نفس بکشد. در شهر کالابوزو اما مهندسان و کارگران ایرانی این نگرانی‌ها را ندارند. مصطفی ملک یک مهندس ایرانی به آسوشیتد پرس میگوید آمریکایی‌ها با دولت ایران مشکل دارند و میگویند تروریست است، اما برای ما اینطور نیست. دولت‌ها ممکن است با هم مشکل داشته باشند، اما ملت‌ها با هم مشکلی ندارند.
صبحانه می‌خورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید؟
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
در این صبح روز یکشنبه سوم آذر ماه ببینیم که روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. با شاهین بشیری این روزنامه‌ها را ورق می‌زنیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه به نقل از جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح نوشته ما در آستانه جنگ احتمالی قرار داریم. به نوشته سرمایه، سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید گفته است تهدیدات آمریکا ساختارمند شده و در منطقه پایگاه‌های نظامی ایجاد کرده‌اند. امروز آمریکایی‌ها وارد فضاهای عملیاتی شده‌اند و دائم برای حفظ آمادگی برای جنگ اقدام می‌کنند. به نوشته سرمایه، غلامعلی رشید همچنین درباره سه تهدید عمده علیه جمهوری اسلامی نیز گفته: کاهش قیمت نفت، احتمال حادثه سازی از سوی اسرائیل و القاعده و تحولات اجتماعی احتمالی سه تهدید عمده هستند. روزنامه اعتماد ملی واکنش محمود احمدی نژاد به اظهارات نمایندگان مجلس در جریان استیضاح علی کردان و رأی اعتماد به صادق محسودی را برجسته کرده و به نقل از رئیس جمهوری اسلامی نوشته در مجلس برخی حرف‌های بی‌مبنا زدند. به گزارش اعتماد ملی، محمود احمدی نژاد در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید کشور خطاب به صادق محسودی گفته است در این چند سال کوتاه آمدم ولی دیگر کوتاه نمی آیم. دیگر حق ندارید برای راضی کردن این آقا و آن آقا از آرمانهای انقلاب کوتاه بیایید. روزنامه اعتماد به نقل از یک فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری تعدادی از شیطان پرستان در استانهای مختلف خبر داده است. به نوشته اعتماد، جانشین پلیس آگاهی گفته افراد دستگیر شده اغلب جوانان 18 تا 24 ساله هستند که به اتهام شیطان پرستی بازداشت شدند. احمد محمودی فر همچنین گفته که نیروی انتظامی این موضوع را یک خطر می‌داند و به همین دلیل اقدام به بازداشت جوانان به اتهام شیطان پرستی در استانهای مختلف و به ویژه تهران کرده است. روزنامه جام جم گزارش داده که سهم زوجهای ایرانی از گفتگو با یکدیگر در خانه فقط 17 دقیقه در شبانه روز است. به نوشته جام جم، تحقیقات انجام شده از سوی گروه جامعه شناسی خانواده در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نشان می‌دهد که اگر دیالوگ‌های سلام و احوالپرسی و سوالاتی ضروری از مجموعه صحبت‌های یک خانواده حذف شوند، هیچ زمانی برای دیالوگ به معنای تبادل احساس، نظرات، مفاهیم حسی و انسانی بین خانواده‌ها صورت نمی‌گیرد و میزان گفتگو میان زوجین در طول شبانه روز به کمتر از 17 دقیقه میرسد. جام جم به نقل از نتایج این تحقیق، علت کاهش شدید مدت گفتگوی زوجهای ایرانی در خانه را مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش تورم و اشتغال بیش از حد زوجین میداند و روزنامه کیهان به نقل از وزارت اطلاعات به مسئولان کشور هشدار داده تا مراقب جاسوسان اینترنتی باشند. این روزنامه نوشته که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز شنبه در حاشیه اعلام خبر اعدام علی اشتری به اتهام جاسوسی به همه کاربران شبکه جهانی اینترنت به ویژه مدیران و مسئولان درباره نحوه استفاده از چنین شبکه‌هایی هشدار جدی داده است. این مقام وزارت اطلاعات همچنین خطاب به کاربران اینترنت در ایران گفته دقت‌های فردی و افزایش فیلترهای شخصی در این زمینه امری ضروری است.
نگاهی بود به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. به دنبال نتیجه مساوی میان تیم‌های فوتبال پیکان و پرسپولیس، تیم پیکان همچنان در سطح جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران باقی ماند و پرسپولیس هم در جای ششم ایستاد. دیدار این دو تیم در قزوین 2-2 مساوی پایان یافت، ضمن آنکه پرسپولیس دو پنالتی را هم توسط علیرضا واحدی نیکبخت از دست داد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بعد از پیکان که با 29 امتیاز پیشاهنگ است، تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال، سپاهان و فولاد به ترتیب دوم تا پنجمند. ذوب‌آهن اگر روز سه‌شنبه در مقابل برق شیراز در اصفهان برنده شود، در پایان هفته 15ام لیگ برتر پیشاهنگ بازی‌ها خواهد شد. در ایتالیا شهرآورد بزرگ فوتبال این کشور میان تیم‌های انتر میلان و یوونتوس دیشب برگزار شد و در هفته 13ام انتر میلان 1-0 برنده شد. انتر میلان پیچاهنگ و یوونتوس تیم سوم جدول باقی ماند با اختلاف 6 امتیاز. آس میلان تیم دوم جدول امشب به میدان می‌رود در زمین تورینو. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا معروف به لالیگا، تیم رئال مادرید در زمین خود با 1 بر تیم رکراتیو پیروز شد. دیدار سویا و والنسیا بدون گل ماند و ویارئال شکست سنگین 3-0 را در خانه مقابل وایادولید پذیرفت. رئال مادرید، ویارئال، والنسیا و سویا به ترتیب تیم‌های دوم تا پنجم جدول به شمار می‌روند. تیم اول جدول بارسلون امشب میزبان خطافه است. در آلمان در هفته 14ام فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1، تیم لورکوزن با شکست 1-2 در زمین آرمنیا بیلفلد از کورس قهرمانی یک پله عقب ماند. اوفنهایم با پیروزی 3-1 در زمین اف سی کلن 31 امتیازی و پیچاهنگ مسابقات شد، 3 امتیاز بیشتر از لورکوزن. بایر مونیخ که با نتیجه پرگل 4-1 تیم انرژی کاتپوس را شکست داد با 28 امتیاز سوم است. دیشب هیچ یک از بازیکنان ایرانی در میدان بوندسلیگا آلمان حضور نداشتند. در انگلیس هر 5 تیم صدر جدولی در هفته 14ام لیگ برتر بدون پیروزی ماندند. دیشب آرسنال در منچستر با 3 از منچستر سیتی شکست خورد. چلسی در زمین نیوکاسل، منچستر یونایتد در زمین استون ویلا و لیورپول در خانه مقابل فولام 0-0 بدون گل مساوی شدند. در جدول رده‌بندی چلسی و لیورپول 33 امتیازی و اول و دومند، منچستر یونایتد، استون ویلا و آرسنال هم سوم تا پنجم. و در فینال مسابقات تنیس جام دیویس اسپانیا با پیروزی در قسمت دو نفری از آرژانتین جلو افتاد با نتیجه 2-1 تا امروز دو بازی انفرادی برگزار و قهرمان سال 2008 تعیین شود. محل برگزاری مسابقات مار دل پلاتا ی آرژانتین است.
مجله بامدادی ما در اینجا رو به پایان است. فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سر بزنید با آدرس radiofarda.com و اگر در ایران با فیلترینگ یا سانسور مواجهید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده کنید به آدرس سیبداران.com سیبداران.com. بخش بعدی خبرهای ما رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان